یه مسئله اینه که بخش زیادی از این ناسیونال رفورمیستا میرن پشت این ناسیونالیسم از اومد طلب ایرونی. حتی کومینترن اولین اعلامیه هایی که راجع به اولین اعلامیه ها چیه، تا وقتی که نزدیک جنگ دوم و معلوم میشه این متحد آلمان بر ضد روسیه، کومینترن اینو به عنوان نماینده بورژوازی ملی ایران معرفی میکنه و قابل حمایت. و بخش زیادی از متفکرین هم لیبرال ها هم ناسیونال رفورمیست ها میرن پشت به اصطلاح اون جریان، مثل داور، مثل مظفر فیروز، مثل از سلیمان میرزا اسکندری که گفتم که یکی از آدمای اصلی جریان ناسیونال رفورمیست بود و بنیانگذار حزب سوسیالیست بود، وزیر میشه توی کابینه رضا خان. اینا یه دوره میرن پشتش. بعد که اون قدرتش مستقر میکنه همه رو البته غم و غم میکنه و تقریبا احزابی نمیمونن. ولی احزابی که ردی ازشون هست حزب سوسیالیست این دوره که متعلق به ایناست که گفتم، حزب کمونیسته که بعد تو ماجرای اختلافات بین سلطانزاده و عموغلو و حمایت به اصطلاح حمایت استالین و خط استالین از خود رضا پهلوی و به عنوان نماینده بورژوازی ملی و دعواهای درون خود حزب سوسیال دموکرات دست به دست میشه، سلطانزاده تو روسیه کشته میکشنش، مثل جزء تصفیه های استالینی سلطانزاده برای فکر کنم تو شکل جلسه انترناسیونال میره اونجا، تو اونجا دولت بلشویکی میگیردش و میکشتش، جزء تصفیه های استالینی. و عموغلو میشه آدم همه کاره حزب کمونیست و عموغلو هم ای آدم عمیقا پوپولیستر از به اصطلاح سلطانزاده است. سلطانزاده یه درجه سمپاتی به تروتسکی داره، هرچند تروتسکیست به معنی دقیق کلمه نیست، ولی و بعدا به هر حال گروه ارانی هست، بعدا شکل میگیره که گروه ارانی هم از به حزب سوسیالیست و حزب کمونیست مستقیما مربوط نیست، منتها به انترناسیونال به کومینترن و وقت مربوط رابطه داره، از طریق اونا تغذیه میشه. ولی گروه ارانی هم یه جریان روشنفکر تیپی که به زحمت میشه بهش گفت اصلا مارکسیست بودن، مارکسیست نبودن واقعا، حتی تو اون سطحی که مثلا پوپولیستا با خودشون میگن مارکسیست، حتی تو اون سطح نبودن، یه شبکه بودن. چرا کار میکردن؟ یه شبکه بودن، کار میکردن و رابطی داشتن، از حوزه علمی قم توش بود تا آدم کارگر توش بود. حزب کمونیست خودش و بقایاش و در ارتباط با انترناسیونال کومینترن خودش یه جور شبکه رو درست کردن، مثلا مروجینی مثل یوسف افتخاری رو آموز دانشگاه کومینترن رفت اونجا آموزشش دادن، فرستادنش نفت تشکیلات درست کنه که یه درجه درست کرده، بعد دستگیر شد. به هر حال این جور گروه ها بودن، ولی و احزاب سلطنت طلب هم وجود داشتن که بعد خود رضا شاه بخش زیادی از اونها رو جمع کرد، فقط همشون تو یکی دو تا حزب اساسی باقی موندن. بقیه تو دوره رضا شاه به اصطلاح استقرار حکومت رضا شاه، جنبش ها تو سطح عمومی جنبش های لیبرالی هستن که اساساً اینای دیگه هم. و بعد که اینا به اصطلاح خود ناسیونال رفورمیست هم رضا شاه شروع میکنه زدن اینا، همه اینا یه چهره ضد رژیمی ضد رضا شاهی پیدا میکنن. رضا خان دیگه، رضا خان اسم مشترک میشه که همه بهش میگن و ضد رژیمی میشن. اون رژیم همشون رو میزنه دیگه، تفکیکی هم قائل نیست. جز احزاب سلطنت طلب مشخصه همه اینا در واقع ضد رژیمی گریه به صورت شبکه‌های اجتماعی وجود دارن. حزبی نیست، گفتم جز کمونیستاشون یه جور احزاب یا گروه بندی هایی چیز دارن، بقیهشون واقعا گروه بندی های سیاسی رو اجازه ندارن و به شکل جنبشی عمل میکنن، به شکل جنبشی هستن و کانونا و جمعیت ها و مراکز فکری و نمیدونم اینا خودشون رو دارن، جمعایی که دور هم جمع میشن، مناسبت های مختلف، به خصوص جریان های اسلامی و غیر و اینا، جریان های لیبرال بیشتر از هر کس تو دانشگاه ها نفوذ دارن، جریان های اسلامی تو شبکه هایی که یه سرشون به این جریان اسلام ارتجایی وصله و یه سرشون به اینا وصله، قرض الحسنه ها، نمیدونم صندوق های کمک به یتیمان، بنیاد های خیلی از این چیزا درست میکنن، هست خیلیه به اصطلاح چیزی شبیه NGO که الان بهشون میدن. جمعیت های خیری حضور دارن ولی به اصطلاح چیز نیستن، حضور متشکل سیاسی ندارن، کما بیش اختلاف کامل دارن. و جنگ دوم، جنگ دوم ایران متحد نزدیک آلمان مونتا اعلام بی‌طرفی میکنه تو جنگ، ولی به هر حال با توجه به هم موقعیتش و هم نقشی که آلمان ها تو ایران دارن به اصطلاح اشغال میشه ایران توسط نیروی متفقین. یه چیزی که گفتم، این ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی عمیقا پرو آلمانه، اگه پرو کسیه پرو آلمانه، نه پرو انگلیس، نه پرو آمریکا، نه پرو ایرانیه، طرفدار آلمانه و طرفدار نازیسمه خیلی رسمن تر، یعنی سخنرانیاشون، کتاب اگه تاریخ 20 ساله مکی رو بخونین یا خاطرات تاریخ احزاب سیاسی مال ملک شعرهای باها رو بخونین، همش پر سخنرانیای شدید قرقلیز در مورد شخصیت هیتلره که چجوری ظرف 20 سال آلمان عقب مونده در هم ریخته رو تبدیل کرد به یه قدرت صنعتی اصلی تو اروپا و چجوری ایران احتیاج به یه هیتلر دیگه داره. ایران احتیاج به هیتلر داره. برها جنگ اشغال ایران یه زلزله عظیم تو کل ساخت سیاسی ایران به وجود میاره. اولا کل جریان اصل اساسی و اون هسته متشکل جریان عظمت طلب ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی شکل حزبی و گروهی و ایناشون که پرو آلمانن، بخش زیادیشون صدها نفرشون رو متفقین دستگیر میکنن، زندونی میکنن به علت به اصطلاح همکاری، به جرم همکاری با آلمان، از متحدین دستگیر میکنن، انگلیسی ها و آمریکایی ها که به اصطلاح و روسا میگیرن دستگیر میکنن، میکنن زندون. از شاملو، احمد شاملو رو دستگیر میکنن که اون وقت جزو این جنبش بوده، تا زاهدی که بعدا همون بود که سال 32 کودتا کرد، اون وقت فرمانده نام لشکر بود، چی بود تو اصفهان، تا طیف وسیعی از بقیه‌ای که بعدا وزیر و وکیل و اینا شدن دورش، حتی محمد رضا شاه، بخش زیادی از اینا رو دستگیر میکنن، میکنن زندون، اونا رو از صحنه عملا حذف میکنن برای یه مدتی، و یه مدتی از صحنه حذف میکنن. یک دوم قدرت از بین میره، احزاب شروع میکنن دوباره بر اساس این جنبشا دوباره شروع میکنن به شکل گرفتن و احزاب مشابه تولید کنن. تعداد وسیعی از احزاب تولید میشه، تعداد وسیع، یعنی تعداد بعضیاشون واقعا یه روز عمر دارن، امروز اعلام میشن فردا منحل میشن، حتی احزابی هستن اینجوری هستن، ولی یه سلسله احزاب پایدارتری میمونن. یکی از کسایی هم که فکر میکنم دستیر میشه قوام السلطنه است که اون وقت بعدن هم احزاب شروع میکنن به شکل گرفتن. ناسیونالیسم رفورمیستی به خصوص این دوره، دوباره روسیه تبدیل میشه به یکی از یک کشوری که خیلی احترام بین المللی پیدا میکنه، از انگلیس و آلمانش بگیر تا بقیه دنیا، چون اولین کشوریه که هیتلر رو شکست میده، ماجرای استالینگراد اتفاق میفته، اولین کشوریه که تو دنیا هیتلر رو مجبور میکنه به عقب نشینی و نشون میده و میتونه هیتلر رو شکست بده. تا اون وقت هیچ کشور اروپایی یک شکست کوچیکی هم به هیتلر تحمیل نکرده، و این آنچنان به اصطلاح اعتبار و محبوبیت و احترامی به روسیه میده که به خصوص توی فضای مثل ایران و حتی فضای انگلیس وقتی تاریخش رو میخونیم، یه احترام و یه نفوذ کلام زیادی به اصطلاح به روسا میده. و این ناسیونالیسم فروغربه و ناسیونالیسم به اصطلاح رفورمیست ایران بیشتر و بیشتر شکل پرو روس به خودش میگیره، طرفدار روسیه به خودش میگیره، جور و به خصوص اینکه نیروهای روسیه در تهران هم هستن، یعنی بخشی از نیروهای خود شهر شمال ایران توسط روسیه اشغال میشه، جنوب تا تهران توسط مخلوط انگلیس و آمریکا اشغال میشن، ولی تهران خود پایتخت تحت اشغال هر چهار تاست، یعنی مثل برلین دوره بعدن که فرانسه البته اونجا نیست، نه اینکه حق نداره ولی کسی نداره اونجا، ولی نیروی نظامی شوروی هست، نیروی نظامی آمریکا هست، نیروی نظامی به اصطلاح انگلیس هست و دولت مرکزی کاری نیست، و این احزاب شکل روسی میگیرن، شکل پرو روس میگیرن، خودشون رو با اون جبهه تداعی میکنن ضد امپریالیسم و با ویژه در رأس آن آلمان. این ماجرای ضدیت با امپریالیسم در رأسش آمریکای خونخوار از اونجا شروع میشه، در ضد امپریالیسم در رأس آن آلمان خونخوار، بعد اینکه آلمان خونخوار جمع میشه تبدیل میشه به آمریکای خونخوار، ولی از اونجا شروع میشه و اینا شروع میکنن بشه و اینا انواع گروه و حزب درست میکنن. اون که مهمترینشون که درست میشه حزب توده است، که حزب توده واقعا حزب نیست، وقتی درست میشه یه جبهه است، یه جبهه است. اون وقت همه ترقی خواهان به هر عنوانی بهش بگی ترقی خواه، یه جور سمپاتی به روسیه داره میره این تو. یعنی وقتی نگاه میکنیم هرچی نویسنده یه که سرش به تنش میارزه، شاعره، هنرمنده، فعال کارگریه، همه اینا میرن حلقه‌شون رو به هر کی از سر خودش با برداشت خودش که داره از این ماجرا، حلقه‌شو به این ماجرا، به این چیز آویزون میکنه، به این جبهه آویزون میکنه. یه جبهه هست به تدریج سالهای بعد، به خصوص بعد از 32 که تبدیل میشه به یه حزب واقعی به این شکلی که بعدا میبینیمش. به هر حال یه جبهه اینا درست میشه. ناسیونال لیبرال های ایران به اینا وارد صحنه میشن، 30-40 تا گروه و حزب درست میکنن که از احزاب مختلف توش هستن، از حزب سوسیال دموکرات مثلا بختیار توش هستن تا حزب تا مصدقی که اصلا حزب نداره، یه تکنوکرات، تا آدمای مختلف، یعنی 15-20 تا حزب مهم درست میکنن. حزبایی که حزب زحمتکشان هست، حزب ملت ایران هست، حزب انواع احزابن که با هم خیلی اختلاف دارن، اون تا عموما زیر چرخه این جنبش جا میگیرن. جنبش ناسیونال لیبرال ایرانی هست که بعضا اسلامیان توشن، در واقع هر دو تا اینا به هم بهش میرونیدن و اینا بعدن جبهه ملی رو درست میکنن که باز جبهه ملی هم توی که اسمش آرکمه مجموعی از این جبهه هاست که کلن زیر به اصطلاح این پرچم یا این افق جنبش ناسیونال لیبرال ایرانی قرار داره که اینا اونقدر ضد روسی نیستن، اونقدر هم ضد انگلیسی نیستن، اونقدر هم ضد آمریکایی نیستن، ضد آلمانی هن. ولی آلمان که داره از صحنه حذف میشه شده بعدن، ولی کلن جریان ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی جریان پانیرانیست رو رامین داره که اینا کاملا هیتلری هن. هنوزم حتی بعد از شکست هیتلر و بعد از فاصله 22 هنوز آرماشون آرم شبیه هیتلر، پیرن قهوه‌ای ها رو دارن که آدم های اصلیشون پزشکپور و فروهر هن که آدم های اصلیشونه و کارشون هرچند حزب کوچیکی هستن ولی کارشون اینه که اوباشو جمع میکنن، پیرن سیاه بهشون یه نیروی میلیس درست میکنن، میلیشیا درست میکنن بهشون پیرن سیاه ها بهشون میگن، به اون تو آلمان پیرن قهوه‌ای بودن، اینجا بهشون میگن پیرن سیاه ها و کارشون اینه که تظاهرات کارگری رو به هم میریزن، حمله میکنن به اجتماعات حزب توده، به هرچی و هرچی که این یکی شکل میده اونا به اصطلاح تو خیابون حمله میکنن. دار و دسته های مسلح به تفنگ و اینا نمیدونم بودن یا نبودن، ولی اساسا به چوب و چماق و چاقو و خنجر و قنجبا این زنجیر و اینا میریختن، به هم میریختن. یعنی هر جا تجمع کارگری بود دیر یا زود سرکله اینا پیدا میشد و اینا به هم میریختن. فاشیست به معنی کلاسیک کلمه بودن که بعدا توشون انشعاب میشه یه جریانشون که فروهره جد و اینا زد از سر پرو آلمانیشون ضد این مصدق و ضد جبهه ملی و ضد این ائتلاف لیبرالی هستن و بعدم توشون جدایی میشه. یه بخششون فروهرینان که اینا میان از حمایت میکنن با از این رفتن آلمان شروع میکنن از سر ضد انگلیسیشون حمایت میکنن از به اصطلاح جبهه ملی. جماعت پزشکپور و ایناشون دو شاخه که میشن، اونا میرن سمت دوباره جریان سلطنت طلبا و که اونا دیگه متفقین به اصطلاح شروع میکنن وسیعا از ترس چپ روز چپ شروع میکنن همه زندانی های به اصطلاح مال جنبش سلطنت عظمت طلب قبلی رو آزاد کردن. اینا میرن جز اون جناح وایسن، به اصطلاح توشون این انشاء صورت میگیره، میرن اونجا اینجا وایسن.